ما در نشست گذشته در خدمت جناب استاد حیدری 5 محور برجسته گفتگو داشتیم که در اولین گام و در سرجم گفتگوهای نشست پیشین 5 اصل الگوی رسم هم‌اندیشی رو در محضر اساتید محترم در میان آمد. اصل هم‌اندیشی و هم‌افزایی فکری که جناب آقای الویری تاکید داشتن مطرح شد. اصل تناسب تحولات فرهنگ بشری و تصویر پیشنهادی دین که جوای دکتر صادق نیا بر او تاکید داشتن. اصل عقلانیت مرجع، اصل باور تشابه رخدادهای جهان دینی و فروتنی اهل نظر که در مجموع دعوت به این داشت که این قبیل گفتگوها از جهت رویکرد هم‌افزایی و هم‌اندیشی باشد، چیزی که متاسفانه در رسم مدیریت امروز حوزه‌های دینی چندان محل اعتنا و توجه نیست. آنچه که باید برای مثال نهادهای بالاتر مدیریت فکر حوزوی انجام بدهند، در این نمونه این نشست ما دغدغه رعایت او رو داریم، یعنی طرح مسئله مشترک، هم‌اندیشی و نهایتاً ارتقای سطح هم‌اندیشی ها و موضوعات متفق نظر و کاستن در نقاط افتراق. نظام پژوهش مسئله محور این که اساساً با رویکرد مسئله محور به گفتگوهامون توجه بکنیم دو محوری بود که بعضی از اساتید محترم جناب استاد ساجدی و استاد فاخری مطرح فرمودن و این که این نشست نشستی است از چشم‌انداز گفتگوی مسئله محور. 24 مسئله متنوع از سوی اساتید محترم جناب استاد مرادی و اساتید دیگه محترم دیگر مطرح شد. از این 20 و چند سوالی که در خدمت اساتید بودیم و به تنوع دیدگاه‌های مختلف اساتید محترم در میان آمد، در فراز بعدی جناب استاد حیدری به 3 محور برجسته جنبندی توجه داشتند. یکی بحث تعریف دین و نظام مفاهیم که پیشنهاد محور اول برای گفتگو از سوی جناب استاد بود که مبحث ساخت دین رو هم در ذیل این بحث عنایت فرمودند. مبحث منشأ دین دومین محور طرح شده در گفتگوی جناب استاد بود و از جمله این که الگوی تعامل با مصادر دین رو ما در واقع چه اصولی بدانیم، اصول تعامل با مصادر دین در 3 اصل از جمله مطرح شد. نهایتا محور سوم پیشنهاد جناب استاد در قلمرو دین بود، محور سوم برای گفتگو. و در این زمینه هم اساتید محترم گفتگوهای متنوعی رو در پیشنهاد این سرفصل ها مطرح فرمودند. نهایتا در پنجمین سرفصل گفتگو در پایان گفتگوها عقلانیت نوینی اسلامی مطرح شد و اون این که فهم دین در 4 مرحله عقلانیت پیشین گذشته است و اینک ما در دوره پنجم تحول هستیم، دوره 4 تحول که در واقع پس از دوره گذار از عصر امام حسن، مرحله دوم زمان امام حسین و بعد تا زمان غیبت، مرحله سوم از غیبت تا زمان صفویه و اینک دوره 4. گویا که ما در دوره گذار به عصر نوین عقلانیت دین شناخت هستیم. 5 محور برجسته گفتگو در نوبت پیشین مطرح شد. پیشنهاد این شاگرد خدمت اساتید محترمان است که اگر اساتید محترم موافق باشند در این نشست ابتداً بر اصل موضوع و اینکه فلسفه این قبیل نشست ها در جلسه شکل بگیره و ما به یک سرفصل گفتگوی مشترک برسیم. ما خدمت جناب استاد حیدری با وجودی که این وقتا شاید وقت مناسب چندانی برای جناب استاد نباشه در محضرشون هستیم و یک سرفصل گفتگوها افزونی برای اون 3 محور برجسته شاید تفصیل بیشتری بگیرد، در حدود اون 10 محوری معین بشود و ما در نشست‌های بعدی هر 4 هفته یک بار بتوانیم در خدمت جناب استاد باشیم و به شکل مرتب این مباحث ادامه پیدا بکنه. ما پیاده شده که دوستان دفتر برای ما ارسال داشتند رو باز تنظیم کردیم، ویرایش مجددی کردیم، خدمت بزرگواران ارسال خواهد شد و به همین روش در واقع ما مسئله محوری جهان نسل در نسبت با جهان مدرن و جهان پسامدرن رو به خصوص با تاکید بر آراء اندیشمندان معاصر جهان عرب پی بگیریم. از اکتاله کلام و این مقدمه طولانی عذرخواهی میکنم.
طیب الله و پاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بنده اون محوری که مربوط به منشأ دین را آماده کردم، ولی اگر میخواید شما از الان ببینید کدوم محورها رو بحث کنید آمادم، ولی که من اون رو چون اونی که برای من نوشتن و فرستادید که اساسا بحث بشه در فلسفه دین در بیارید، آقای شریعت زاده آخرین دو خطی که برای من فرستادید دیروز بود یا پرروز بود؟
بله، دین و فکر دینی همون
گزار انتقادی
از اندیشمندان
مختلف
جهان عرب.
اینو من میگم
اصل مبانی فلسفه دین.
احسن، اینو آماده کردم، حالا میخواید شما
مبانی فلسفه دین جای مستقلش
شد. مقصودم منشأ دین اساسا، ببینید آقا
تعریف دین حقیقتا
همون دیگه. بله احسن، تو اینو هر کدوم یه محور مستقلی داره. اگر میخواید وارد بشم که وارد، اما میخواید وارد بشم. مقدمتا بنده، حالا شما ببینید چه مقداری، حالا 40 دقیقه 50 دقیقه بنده صحبت کنم، باقیش هم بگذاریم برای سوال ها و جواب های و یا اینکه مطالبی که باید اضافه بشه. مقدمتاً یه بحث تمهیدی هست که خیلی رو این الان در فلسفه دین روش داره کار میشه و در علم الادیان یا به تعبیر دقیق تر تاریخ الادیان، این رو اونجا تا اون مقداری که توانستن بحث کنن انسان مفارق دین نبوده است. یعنی هر جا انسان بوده یک دینی بوده، حالا دین به نحو القضیه المهمله، حالا هر چی باشه. وقتی میگم من دین، مقصودم دین الهی نیست، امکان داره مجموعه خرافاتی باشه، مجموعه اسطوره ها باشه، مجموعه های واقعا اوهامی باشه، ولکنه اون مجموعه اون مردم اعتقاد به اینها داشتن. لذا بعدن ما باید میخواییم بیایم دین رو تعریف کنیم، ما اساسا بر چه اساسی بیایم دین رو تعریف کنیم؟ اصلا بگیم دین، تعریف دین چیست؟ اینو کی باید برای ما مشخص کنه؟ آیا تعریف دین یک مسئله پیشینی است؟ یعنی ما یک تعریفی برای خودمون انتخاب بکنیم، بعداً بیایم به واقع مردم، واقع تاریخی مردم ببینیم اون تعریف منطبق هست یا منطبق نیست، بگیم آقا این دینه این دین نیست. این یک تعریف پیشینی از دین. یک تعریف دیگری هم هست در علم الادیان که اساساً ما دین را باید پسینی تعریف کنیم، یعنی بریم تاریخ بشریت رو استقرا کنیم ببینیم اونی که اینها دین میگفتن چیه. ما برای خودمون یک تعریفی نگذاریم بگیم این دین هست یا دین نیست، بریم اینهایی که بهش اعتقاد داشتن بگن چی دین هست یا نیست. از این برای این اساس بنده، حالا این نکته من بگم، عموم مصادری که بنده استفاده میکنم عربیه. وقتی این مصدر رو میخوام مطالعه کنم عربی، ترجمه هم باید بکنم یا احتیاجی نیست دیگه؟ چیکار باید بکنیم؟ یعنی فقط این رو بخونم چون فقط نشون بدم؟ چون میدونم خیلی از این کتاب ها دست رفقا نیست که بتونن مراجعه کنن، تو پی دی افش هم پیدا نمیشه. اینطور نیست که همه این کتاب ها اونجا باشه که رفقا رو مراجعه کنن. عبارت رو بخونم ترجمه فارسی هم میخواد یا نمیخواد؟ حالا مثال
بعضی اصطلاحات،
حالا ببینید، اگر حالا نمیدونم، حالا من تا اونجایی که
احتیاطاً
چش این کتابی آقا، این موسوعه سه جلدی، اگر رفقا با زبان عربی آشنا هستند بعضی این کتابا رو من میگم چقدر اهمیت داره. این کتاب آقا الموسوعه الفلسفیه العربیه، اگر نگم مهمترین موسوعه فلسفی عربی است، لااقل از مهمترین کتاب‌های فلسفی، هم اصطلاحات هم تئوری‌ها هم اشخاص، سه جلد. هر جلدی هم نگاه کنید رو تقریبا 900 صفحه 800 صفحه و با این شکل نوشته شده. ببینید نگاه کنید که خود هر کدوم این هر صفحهش دو سه صفحه میشه، یعنی هر جلدش حدودا 2000 صفحه است. به چاپ‌های متعارف. خیلی کتاب مهمی، خیلی کتاب مهمی. یعنی اگر شما الان این جلد اولشو مراجعه کنید ببینید آقا اونجا ارهاب چیه، استبداد چیه، استبطان چیه، استدلال چیه، استقراء چیه، استنباط چیه، اسطوره، اشتراک، اشراق، اشکال، اعتقاد، هرچی اصطلاح مهم در علوم انسانی و فلسفی خصوصا علوم فلسفی اینجا آمد. و از محققین هر رشته، محققینش همون در موسوعه بزرگ علوم هست الان ملاقای بوجنردی دارت المعارف، واقعا به متخصصینش دادن اون رو تحقیق کن. ایشون در جلد اول صفحه 441 میگه رافق الواقع الدینی الانسان منذ اقدم العصور. ما اون تاریخ مدون انسانیت ما جای پیدا نمی کنیم که انسان باشه و دینی نداشته باشه. فالنقوش الرامزه، رمزگونه، الى امور دینیه والمکتشف حتی الان تعود بنا الى ما بین الخمسین والمئت الف سنه من عمر الانسان. 50,000 سال تا 100,000 سال عمر انسانیت. حالا اون توری هایی که میگه آقا بشریت با آدم شروع شد و 10,000 ساله باید جواب بدن اینجا. حفریات جدید علم ثابت کرده که انسان یقینا عمرش بیشتر از 10,000 ساله. آقا جون خودتون نگاه کنید الان در اجداد پیغمبر تا آدم آقا چقدر ذکر کرده، الانم تا پیغمبر آقا 40 نسله. از اونجا هم 60-70 تا نسل گفتن، 80 تا نسل گفتن. آقا هم کتابام نوشتن. یقینا علم این رو ابطال کرده. آقا اینو مسلم، از مسلمات علم فعلا، حالا بعدا چی میگن نمیدونم، فعلا علم میگه این توری که میگه آقا بشری انسانیت با 10,000 سال یا 8,000 سال یا 7,000 سال شروع کرده، این توری قابل دفاع نیست. آقا حالا اینم خیلی دقت کرده گفته 5,000 سال تا 100,000 سال، ولا اون آثاری اونایی که دار ثابت میکنن آقا 300,000 سال هم میگن، 500,000 سال هم میگن، 1,000,000 سال هم میگن، 2,000,000 سال هم میگن. آقا برید مطالعه کنید. حالا من نمیخوام این بحث وارد بشم که قرآن تعبیر کرده از امثال من و شما یا انسان یا چی؟ یا بشر. آیا بشر مرادف انسان هست یا نیست؟ اونی که متعارف بین ما هست در کتابهای لغت و فرهنگ ما انسان چی؟ همون بشره. بشرم همون انسان. یکی از محققینی که فقط دیگه من کتابشو بگم حالا خودتون وقت میکنید برید مطالعه کنید، دکتر عبدالصبور شاهین، ابی آدم اسم کتاب، ابی آدم. ایشون میگه انسانیت غیر از بشریت در قرآن. بشریت مرحله است که سابق بر انسانیت و امکان داره اون 3-4 میلیون سال هم ادامه پیدا کرده و به عقلانیت نرسیده بود که وحی احتیاج داشته باشه. حالا شما میخواید بگید آدم وحی بشنازه شده، این مرحله انسانیت نه مرحله بشریت. ولا بشریت امکان داره 1,000,000، 2,000,000، 5,000,000. خیلی هم بحثای قرآنی مفصلی کرده و شواهد زیادی آورده که به طوری که بعد از اینکه چون از علمای مصر و با ازهرم رابطه خوبی داره، بعد از اینکه کتابش رو چاپ کرده آقا اینو مطرح کرده بر تقریر مجمع البحوث الاسلامی در جامعه الازهر. و جامعه الازهرم اونجا گفته ما نمیتوانیم قبول کنیم تئوری ایشونو، ولكنه نمیتونی هم بگیم مخالف 100% قرآن. خیلی مهمه. علمای ازهر گفتن ما به طور قاطع نمیتونیم بگیم این حرف بی اساسی. لذا ایشون آقا خیلی مشخص میگه ان الحیات على هذه الارض قد سبقت خلق الانسان بآماد طویله. زندگی بشر قبل از انسانیت بود. و ان الانسان الذي كرمه الله و امر ملائكته بالسجود له هو امتداد لمخلوق واحد هو البشر. انسانیت تکامل پیدا کنه، همون طوری تکامل داروینی، ولیکن نه بر اساسی که از نوعی به نوع دیگری. میگه خود انس، خود بشر یک نوع مستقلیه، ولیکن اینطور نیست که اولا همین طوری که هست کامل خلق شده باشه. اینطور نیست، بشر خلقش کرده ثم سواه. این ثم میگه برای تراخیه، تسویم در میلیون ها سال شده. و جالبم اینه از آیاتی که برین استدلال کردن، آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. پس مردمی بودن بعدن چی؟ حالا استدلال ایشون، حالا من کار ندارم، حالا بحث من الان در انسانه، بحث من در، چون بنده واقعا با اون بحثای مفصلی که در فقه المرأه کردم این توری رو شواهد زیادی برش پیدا کردم، حتی تو روایات، تو حرف ناسوابی نیست، باید روش تحقیق بشه. لذا تعبیر ایشون اینه، میگه عمر انسان 100 سال، اما بعض ادیان الوحی فنقول بان الواقع الدینی یلازم الانسان. انسانیت بی دین ما پیدا نکردیم، لا اقل اون تاریخ مدونی که هست، حالا 20,000 سال، 30,000 سال، 40,000 سال، 100,000 سال دینی داشتن. حالا خیلی هم مشخص میکنه، میگه من حالا میگم دین اینطور نیست که حالا میخوام مقصودم دین وحیانی باشه یا غیر وحیانی، اینا بحثم نیست، ولیکن دینی بوده که اینا مردم بهش اعتقاد داشتن. این مورد اول، مراجعه کنن رفقا، وقت نمیشه خیلی ما بیستیم. مورد دوم، کتاب خوبیه که میشه مراجعه کرد، الله لماذا، چرا ما باید اعتقاد به خدا پیدا کنیم؟ مسعى البشری الازلی، اینم خانم انگلیسیه، یعنی الان هم زنده است، کارن امسترونگ. ایشون یک عنوانی داره اونجا که من فقط عنوان فصل رو میخونم، شما بعدن برید مراجعه کنید، خیلی عنوان جالبه. الانسان ذلك المخلوق الديني، انسان یک مخلوق دینی است. حالا این ما با مبانی آیات قرآنی هم خیلی جور در میاد دیگه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر. انسان مفطور بر توحید، نه دین. این آیه نمیگه توحید، میگه چی؟ روایت میگه کل مولود یولد علی الفطره فابواه یمجسان یهودان. آیه میگه فاقم وجهک للدین فطره الله التي فطر الناس. پس دین امر فطریه، نمس، بله. یکی از محورهای اساسی دین چیه؟ خداشناسیه، توحیده، معرفت الله، اونم بحثای دیگریه، لیکن اصل دین و انسان بی دین نمیتونه زندگی کنه، این یک امر چیه؟ لااقل قرآن، چون اینا بحث نقلی که نیست، چون ما بحث ما قبل از نقل الان، اینم خیلی جالبه. لذا ایشون در صفحه همین صفحه 24، بعدنم میاد در صفحه 35 این عبارتشه، میگه لم یکن، میگه نه این خانم میگه لم یکن دین شیئا یلحق بالحالت البشری، امر عارضی نیست، عارضی نیست که بتواند بی دین زندگی کنه، اضافه اختیاریه، امر اختیاری نیست، یفرضها علی الناس کهنه مجردون. اینطور نیست که علمای دین یه دینی برای مردم درست کرده، اینطور نیست. بل ربما امکننا القول ان الرغبه الى آخری. اینم مورد دوم. مورد سوم که خیلی مهمه در این کتاب، بین الدین والعلم تاریخ الصراع بینهما فی القرون الوسطى. قرون وسطى از قرن پنجم میلادی تا 15 میلادی تقریبا 10 قرن. ایشون آمده در این کتاب، تألیف اندرو دیکسون وایت، اسماعیل مذر که از مترجمین معروف عرب زبان، ترجمه الى العربیه و علق حواشی، ایشون در اون کتاب، در مقدمه این کتاب خیلی عبارت مهم میگه، کافیس بدونید تا اون مقداری که ما مطالعه کردیم 25 قرن بین دین و علم چی هست؟ دعوات. علم میخواد دین رو کنار بگذاره و دین رو هم خیلی جاها میگه ایلا ارزشی نداره، اونی که دین میگه حقیقت داره. الان هم هستن کسایی که بگن اونی که دین میگه، دین میگه آقا زمین کروی نیست، دین حقه. آقا میگید آقا علم گفتیم، علم اشتباه میکنه، الان هم اشتباه میکنه. میگه ولو صح ان بین الدین والعلم عداء وصراعا. کتاب های زیادی نوشته، خودتون میدونید، در رابطه بین علم و دین. فكيف ان هذا الصراع الذي ظل قائما بينهما 25 قرنا، 2500 سال این جنگ بین دین و علم هست، لكن نتونس نه علم دین رو از بین ببره، نه دین توانست علم رو از بین ببره. حالا مهم ما اولیه داریم، علم نتوانست علم دین رو چکار کنه؟ کنار. لذا اینم چیز خوبیه. در این کتاب، کتاب خیلی مهمیه، معارک التنویریین والاصولیین فی اروپا، همون دعوای بین سنت و تجدد. ایشون آمده در 4 قرن از قرن 16 تا قرن 20 بین سنت و تجدد یا حداثت یا هر چی میخواید بگید، آقا در فلسفه غرب رو بررسی کرد. خیلی جالب، رفقا برن مطالعه بکنن ببین چقدر شباهت داره در جهان. کارهایی که، بلاهایی که سر دیکارت آوردن، سر کانت آوردن، سر نیچه آوردن، سر ایگل آوردن، اسمی نیست، سر ولتر آوردن، این هم که عموما کلیسا بوده ها، یعنی دین بوده اینطور، یعنی به عبارت اخرى به اصطلاح ما حوزه های علمیه بوده، در مقابل علم و در مقابل فلسفه، یعنی در مقابل امثال گالیله ها و در مقابل کانت و دیکارت و اینا. لذا ایشون آمده اونجا، آقا شروع کرده، آقا از شما از قرون وسطا، از دیکارت و اسپینوزا و فولتر و آقای که شما باشید دیگه، دیدرو و دیگه، بیایید و کانت و هولدرین و دیگه هیگل و همه رو اینا رو بیان کرده، اینا در زمانشون دین چه بلاهای سر اینا. آخر کتاب این مهمه، من این کتاب رو آوردم، حالا خود موضوع کتاب، اونی هم مترجم این کتاب آدم متخصصیه در زبان فرانسوی، مترجم هاشم صالحه ارگونه، بله مترجم اصلی ارگون که زبان اصلی زبان فرانسویه، خودشون هم سوریه، از سوریه است ایشون، بله هاشم صالح. ایشون اونجا در آخر کتاب عنوانی داره خیلی جالبه، میگه الحداثه تتصالح اخيرا مع الدين والايمان في الغرب. اونجا بیان میکنه در این 20 صفحه 30 صفحه میگه کتابی نوشته شده دست من افتاده، وقعت مؤخرا على كتاب جديد. کی چی آقا؟ ایشون میگه در این کتاب خیلی مفصل از مفهوم دین در غرب و ما طرأ علیه من تحولات طوال القرون الاربعه الماضیه، چهار قرن اخیر تحولات دین در غرب چی بود، کجا بود، کجا رسید، الان به کجا در برمیگرده. میگه امثال خیلی جالب، میگه امثال مارکس و امثال فیورباخ و امثال فروید اینا خیلی کار کردن که دین را از زندگی انسان یه مقدار موفق شدن کم رنگش کنن، لکن الان برگشتن مردم چی؟ در برمیگردن به چی؟ به معنویت. اون نمیگه دین، میگه چی؟ بعد معنوی، بعد معنوی دین. این دو نیست آقا پای چپم یا راستم میخوام برم دستشویی کدومو تقدیم کنم، این بحث این نیست، بحث اون بعدای معنوی دینه، بعدای ارزشی دینه، بعدهای. لذا مفصل اینجا ثابت میکنه، میگه این آقا، میگه یکی از متخصصینم هستن ایشون آقای، میگه اما فهو المؤلف، مؤلف این کتاب، کتاب به فرانسویه، فهو مؤلفه، فهو الباحث الفرنسی فردریک لونوروار المختص بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الديني، وهو أن الإيمان، تعبير جينا، أن الإيمان لم ينقرض من الغرب بعد انتصار العلم والتكنولوجيا، منقرض نشد، كامران شد. لكن الآن شما كتاب هاي جديد يم كبعضي رفقاء جدار من نيسان همون آقاي كفيزيك من نيسان كتاب هاي آقای دکتر
گلشنی،
بله گلشنی، بله شما الان برید کتابای عموما به این سمته، چون اینها واقعا ایشون میگه لم ينحرفوا على عكس ما نتوهم ثم يفاجئنا ببعض الاحصاءات الدقيقه ويقول هل تعلمون ان 93% من الامريكيين يؤمنون بالله. هی میگن آقا الحاد اینطور، آقا میگه هیچ واقعیتی نداره، 93% مردم آمریکا چیه؟ ایمان به خدا. و ان 67% من الاوروپیین یؤمنون بالله. اینطور نیست که دین از بین، ایمان به خدا از بین رفته باشه، با اینکه خیلی کوشش شد این از بین بره. اینم خیلی جالبه که مطالعه بشه و قصه هذه. بله خب، بله
آمریکایی‌ها
از بلایکم هم حالا خیلی جالب. حالا این مطلب رو به طور کلی، لذا بنده از اون کسایی نیستم که خیلی ترس داشته باشم آقا دین از بین میره، دین از بین نمیره، امکان داره یک قرائتی از دین از بین بره، یک مبانی و قواعدی از دین از بین بره، اونم طبیعیه، چون هر قرائتی تاریخی ها، ما هیچ قرائتی نداریم که مطلق باشه. خود دین چیه؟ اگر ثابت بشه به ادله قبل عقلانی یا به هر دلیلی، امکان داره مطلق باشه، اما فهم شما از دین نمیتونه چی باشه؟ مطلق باشه. حالا اون بحثای انشاءالله تاریخیت فهم انشاءالله بعدا در بحث فلسفه دین اونم باید مطرح کنم. این یک. دو، به طور کلی به نظرم هر دینی رو اینجا نمیشه مطرح کرد. این کتاب از کتابهای خوبیه که رفقا لابد دیدن دیگه، به زبان فارسی، این ساحتهای معنوی ادیان جهان، هانس کونگ که معروفه، از کشیش های مسیحی معروف، ظاهران الان هم نمیدونم زنده هست یا نه، چون متولد 1928 میلادیه، یعنی الان بله بله احسنتون، حالا نمیدونم چون ایشون زندگیشو گفته. ایشون اومده در مقدمه این کتاب، واقعا کتاب مفیدیه، رفقا وقت کنن مطالعه کنن، دیگه فارسی هم هست. ایشون میگه ما سه نظام و جریان بزرگ را میتوانند از هم باز شناخت. ادیانی که منشأ هندی دارند، مثل هندویسم، مثل بودایی، ادیانی که منشأ چینی دارند، مثل کنفوسیوس و مثل داو، ادیانی که منشأ اونها خاور نزدیک است، که همون ما ادیان توحیدی ازش تعبیر میکنیم، که همون اسلام و ادیان ابراهیمی یا ادیان توحیدی، چون اونها رو مسئله توحید خیلی محوریت نمیدن. مهم اینه، ایشون میگه یهودیت، مسیحیت و اسلام. حالا این خیلی مهم، شخصیت اصلی در اولین گروه از این ادیان عارف، بحث از نبی و نمیدونم از اینا نیست، کیه؟ عارف. در دومین گروه انسان فرزان است، انسان کامل تو ادبیات ما مونه. در سومین گروه که پیامبر. حالا اینجا بحثای جالبی میکنه که میگه جالب این ادیان و این سجریان سوالهایی که مطرح کردن عموما مشترک. خیلی جاها از همم اطلاع نداشتن، لیکن اون سوالهایی که مطرح کردن چیه؟ عموما مشترک. جوابهایی هم که بهش رسیدن چیه؟
مشترک.
اینم دیگه خودتون استیس در کتاب عرفان و فلسفه این رو به طور مفصل مطرح کرده که عرفا مشترکاتی بر تو همه این 7-8 دین دارن. پس بحث ما منحصر میشه تو همین سه جریان کلی، ولا کل ادیان رو نمیتوانیم بحث کنیم. حالا سوال، این مقدمه من ذکر کردم که سوال اصلی رو مطرح کنم و اون اینه، منشأ دین در زندگی انسان چیست؟ خب میدونید اینجا دو تئوری هست. تئوری اول میگه منشأ دین الهی است، وحیانی است. حالا هر نحوی از وحیانیت، مهم دین را اونی که انسان را خلق کرده دینم براش، برنامه دینی هم براش ارائه. حالا اون قلم روش کجاست؟ اون بحث دیگری. ولکنه اینطور نیست که بی برنامه گذاشت گفت شما برید خودتون اجتهاد کنید که به دینی برسید، اینطور نیست. اینی که ما میگیم آ منشأ دین چیه؟ وحیانیست، الهیست. این یک توجه، یک تئوری. خیلی هم به این اعتقاد دارن، کمم نیستن. دو، اساسا منشأ دین اجتهاد انسانیست، خود انسان دیده، کما این که به قضا احتیاج داره، به لباس احتیاج داره، به جا احتیاج داره، به امنیت احتیاج داره، به سلامت احتیاج داره. به چی احتیاج داره؟ به دین احتیاج داره. جهل دین کرده، ورع دین کرده. حالا شما میتونید بگید خداوند اینطور خلقش کرده، اون بحث دیگریه، ولیکن این دین، این برنامه‌ای که خودش بهش اعتقاد داره آیا مصنوع خودش، مخلوق خودش، یا از جایی بهش رسیده؟ کدومشونه؟ این توجه دوم چی میگه؟ میگه نه آه. بله خداوند طوری، اصلا ما قائل به توحید هستیم، قائل به خالق هستیم، همه چی رینگی، طوری اینو خلق کرده که گفته خودت برو چیکار کن. اصلا دین رو یک امر فطری قرار داده. یعنی چی؟ یعنی خلقه یبحث عن چی؟ عن دین. لذا هم خلق دین کرده. کما اینکه مبانی فلسفی رو میگه الان ابحاث تئوری های فلسفی، تئوری علوم انسانی، نمیدونم اینا دین نازل کرده، نه اینا همش اجتهاد چیه؟ اجتهاد اجتهاد انسانی. دین ما چیه؟ اجتهاد. حالا چرا اون بحثش میاد که اساسا انگیزه چی بوده؟ اینجا 5-6 تا توجه هست که بیان میکنیم. حالا انگیزش ترس بوده، انگیزش هدف اخلاقی بود، اون انگیزه ها بعدن اون رو بیان میکنیم. پس ما دو تئوری اصلی داریم. تئوری اول وحیانی بودن دین، یعنی اونی که انسان رو خلق کرده دین رو برنامه براش چی نازل کرد. حالا در چه دائره، چه در چه محوطه، در چه قلمرو براش دین نازل کرده؟ فقط فردیه، فردی و اجتماعیه، اجتماعی و سیاسیه، سیاسی و اقتصادی و امنیتیه، علمی هم، علوم طبیعی هم هست. کدومه؟ اینا را دیگه بحثای بعدیست که ما اگر ثابت کردیم که دین یک امر وحیانیست باید مطرح کنیم قلمرو دین تا کجاست؟ آیا سیاست هم شامل میشه یا نمیشه؟ امکان داره کسی بگه آقا نه، سیاست رو موکول کرده به عقل انسان. گفته خودت ببین چه مصلحتی، چطور میخوای حکومت کنی. ولکنه یک چارچوب‌های کلی، ارزش‌های کلی براش چکار کرده؟ عدالت اجتماعی. بله، باید عدالت اجتماعی. اما از چه راهی ما عدالت اجتماعی رو پیاده کنیم؟ از این راه یا از این راه؟ این رو موکول کرده به چی؟ به اجتهاد انسان، به تجربه انسانی. حالا این بحثای بعدیه که الان نمیخوام وارد بشیم. بیایم برای همون توجه اول یا اتجاه اول یا تئوری اول منشأ الهی داره. اینجا اعتقاد کلیه که از غرب در همین 100 سال یا 200 سال اخیر به ما رسیده. عموم متفکران عرب زبان هم این رو قبول کردن که اساساً فکر یا یک حقیقت با اینکه قبول داریم مطلقه، لیکن وقتی در عالم زمان و لغت و زبان میاد چی میشه؟ تاریخ میشه. نه اینکه اون حقیقت مقیده یا تاریخیه، حقیقت در لوح محفوظ به تعبیر قرآنی ما مطلقه، لیکن وقتی به زبان عربی در میاد چی میشه؟
تاریخ.
چرا؟ برای این که این زبان عربی، مثال دارم میزنم، حالا میخواد یونانی باشه، هر زبانی، برای این که زبان اون قدرت رو نداره که مطلق رو چکار کنه؟ هم مشکل در قابل، نه در حقیقت. اون حقیقت چیه؟ ازلیست، مطلقه، واحده. لکن وقتی وارد عالم انسان میشه و عالم زبان میشه و لغت میشه، همون علم لسانیات یا السونیات وارد میشه، چی میشه؟ تاریخی میشه، محکوم به شرایط زمانی میشه، مکانی میشه، فرهنگی میشه، محاکم. از اینجا تاریخیت نص قرآنی مطرح شد، نه تاریخیت حقایق قرآنی قبل از نزول در زبان عربی. ببینید قرآن میگه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و همین قرآن و انه فی ام الكتاب لدینا لعلیون حکیم. پس قرآن یک وجودی داره کجا؟ فی ام الکتاب، فی اللوح محفوظ، یا هر تعبیری ازش بخواید بکنید. بحث ما در اون قرآن نیست. بحث ما کدوم قرآن؟ وقت لباس چی میپوشه؟ لباس عربی، انا جعلناه قرآنا عربیا. این زبان عربی اون قدرت رو ندارد که اون حقایق مطلق رو چکار کنه نشون. لذا این تئوری، این تاریخیت به این معنا، این با تئوریه که قرآن الفاظش هم وحیانیه منافاتی نداره. اینا منکر نیستن که این الفاظ، الفاظ چیه؟ وحیانیه. این درست که این که نقل به معنا باشه یا اینکه معانیش نادر شده بر قلب پیامبر و پیامبر چیکار کرده؟ اینا رو ترجمه کرده یا لفظ براش وضع کرده. اینطور نیست. با اینکه نصم نص الهیست، لفظم لفظ وحیانیست، ولیکن خداوند متعال باید اون معانی رو در یک زبان نازل کنه. اون زبان چی داره؟ محدودیت.
مثل اصل خود عالم
طبیعت. واقعا خود انسان، خود انسان میتونه مطلق باشه نه نمیتونه. نتیجتا فکرش، عقلش، حالا آقایون میان آقا میگن آقا نه آقا عقل مجرد مطلقه. آقا این حرفای واقعا دیگه بنده میگم از این تعبیر میکنن اینا حرفای شعریه. آقا به دلیل اینکه همه این مبانی فلسفی مجرد رو شما در تاریخ 2000 سال دیدید چقدر عوض شد. پس آقا انسان با اینکه مبانی فلسفی عقلانی داره، اصلا یه شخص مثل ملا صدرا تا 50 سالگی میگه اصالة ماهوی هستم، بعد از 50 سالگی چی میشه؟ اصالت وجودی میشه. آقا مجرد مطلق، آقا چه مطلقی؟ بله منم قبول دارم در لوح مطلقه، اما فکر ملا صدرا مطلقه یا مطلق نیست؟ مغالطه نشه. حالا شما میگید آقا اینو شامل معصوم میشه، میگم الان بحث ما در معصوم نیست، بحث ما در الفاظه. لذا یک بیتیه، شما اینو برید ببینید این قائل این بیت کیه. این بیت اینه: ان ان ثوبا خيطا من 29 حرفا عن معانيه قاصر. میگه ما زبان ما ظاهرا اینی که بیت هم گفته مبناش حروف فارسی بوده، چون میگه 29 تا حرفه در زبان عربی. 29 حرف ما نداریم، چقدر داریم؟ یا 28 تا یا کمتر، لکه 29 تا نیست در زبان فارسی است. به چی؟ که کاف داریم و گ داریم، این دوتا رو داریم، ده مضافن بریم جیم داریم و چه داریم و اینا 29 تاش میکنه. میگه این پیراهنی که از این 29 حرف دوخته شده نمیتواند قامت حقیقت مطلقت رو چیکار کنه نشون بده. ان ثوبا خيطا من 29 حرفا عن معاليه قاصر. اون حقیقت طوریه که نمیتواند اون رو نشون بده. لذا یکی از تئوری‌های متشابه و محکم که بنده در منطقه فهم قرآن بیان کردم، گفتم این متشابه لازمه ذاتی زبان عربیه، نه اینکه خداوند هم محکم نازل کرده هم چی. آخر منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الهی خب شما چرا آیات چی نازل کردی؟ متشابه. خب همه آیات رو چکار میکردی؟ که اونای اهل مرض و غرضن دیگه استناد به این متشابهات. جواب اینه، این مقتضای زبان عربی، نمیشه غیر از این بیان کرد، این لوازمه. همون بحثیه که در بحث شرور گفتن، گفتن در عالم طبیعت وقتی بیاد برخورد به که اشیا شرور هم چی؟ به وجود میاد. یکی از جوابها میگن شرور لازمه ذاتی عالم طبیعت. اینجام تشابه هم همینطور، اینجام تاریخیت و نسبی بودن و مقید بودن چیه؟ لازمه ذاتی این زبانه. لذا عموما حالا من به غربی ها کاری ندارم، بیایم آقا چون قرار شده ما به متفکران عرب بیستیم، مهمترین شخصیم که این تئوری رو و این فرهنگ وارد کرد تو کشورهای عربی و اسلامی، ارگونا، محمد ارگون، که ایشون هم میدونید همه کتاباش، تقریبا همه کتاباش به فرانسوی نمیشه شده، مترجمه اصلیش هم همین هاشم صالح. ایشون آقا در چند جای کتاباشون اینا رو داره. کتاب اولشون آقا القرآن، محمد ارگون، القرآن من التفسير الموروث تحليل الخطاب الديني، هاشم صالح، در صفحه 48. ايشون عبارتش اينه، ميگه ان التاريخيه ليست مجرد لعبه ابتكرها الغربيون، بازی نیست که غرب برای ما درست کرده، من اجل الارض، من اجل الغربیین، و انما هی شیء یخص الشرط البشری، اصلا لازمه بشری بودن چیه؟ تاریخی بود، مقید بودن به شرایط فرهنگی و علمی و آخر. منذ أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض ولا توجد، هلا محل شاهد، ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه بالوحي أو أي مستوى من مستوياته خارج تاريخية انبثاقه. ما نمي توانين هيچ وحي را خارج از اون فرهنگ و تاریخ زمانی که نازل شده اون رو چی تفسیر کنیم، امکان نداره. پس اصل وحی چیه؟ خود قرآن، نه متلقیه که قرآن که پیغمبر باشه یا بنده ای که میخوام قرآن رو بفهمم، اینا یه تاریخیه دیگریه. خود اصل وحی وقتی کلام میشه ها چی میشه؟
تاریخی میشه.
ثم المتغیرات، حالا عبارت روشنتری که از کتابهای آخرش همین کتابه، قراءات فی القرآن محمد ارگون. بعد از 2010 هم ایشون از دنیا رفته، قبل از حدود 9 سال بعد از ایشون منتشر، همین هاشم صالح ترجمه کرده، دار الساقی، اونجا در صفحه 18 این عبارت رو خوب دقت کنید، این قراءات فی القرآن، میگه الان السؤال المطروح هو، اون سؤالی که باید ما مطرح کنیم اینه، من الذی یمیز مرحله کلام الله، کلام الله همون چیه؟
قرآن
در لوح محفوظ
مطلق.
من الذي يميز مرحلة كلام الله عن مرحلة الخطاب القرآني؟ يعني باید ما فرق بگذاریم بین کلام خدا و اون کلام در چی واقع میشه؟ در یک خطاب، در یک لسان، در یک زبان. خطاب یعنی زبان. ان مرحله المدونه الرسميه المغلقه، ایشون معتقده، دقت کن، چهار مرحله رو باید از هم جدا کن. مرحله اول قرآن در لوح محفوظ، مرحله دوم قرآن در زبان پیغمبر وقتی ایشون تلفظ کرده به اون الفاظ، نتیجه خدا پیغمبر که کتاب نیورد، چی آورد؟ ها؟ الفاظی را خوند، کتاب وحی چی کار کرده؟ نوشته. پس مرحله دوم الوجود شفوی للقرآن، لا الوجود الكتبی للقرآن، درسته؟ یعنی چون پیغمبر اینطور نه اومد بگه آقا من این کتابی آوردم برای شما، آمد چی؟ آیاتی خوند براشون. کتبه وحی چی کار کرده؟ نوشتن. این مرحله دوم پس وجود چیه؟ شفافیه. مرحله سوم چیه؟ وجود کتبیه. اینا که قرآن رو نوشته بودن معصوم بودن یا نه؟ اینجور از اینجا شروع میکنه اشکال. اشکال اولش میگه خود این الفاظی که پیغمبر استفاده کرد مربوط به زبان عربی است و زبان عربی خودش چیه؟ خودش محتوای خودش رو داره و راه دیگری هم نداشته. چرا؟ و ما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومی، باید با این زبان با اینها صحبت میکرده. پس اشکال اول ما خود ایشونی، ما اشکالمون در قرآن نیست که در لوح محفوظه. میگیم تاریخیت مال این مرحله دومه که در لفظ به وجود آمد. مرحله بعدی میگه این از مرحله شفوی چی شده؟ کتبی شده. دلیل اینکه اینا معصوم نبودن، اشتباه هم میکردن، تعدد قرائات. چرا مصحف عبدالله بن مسعود با مصحف زید بن ثابت با مصحف نمیدونم فلان فلان، مصاحف رو شما فروق المصاحف رو برید ببینید چقدر ها 50% آقا در قرآن اختلاف قرائات هست. این منشأش کجا بوده؟ پیغمبر بوده اینا؟ یعنی خود پیغمبر هر آیه رو میخونده 7 شکل میخونده، 10 شکل میخونده، 12 شکل میخونده، قریش اینطور میخوندن، حذیل اونطور میخوندن، اینطور بوده؟ نه آقا اینطور نه. اینم مرحله چی؟ سومه که وجود کتبی قرآنه. لیکن وجود کتبی قرآن متفرقن، ما ثابت نشده همه صحابه کتاب وحی بودن، همه قرآن رو نوشتن. این چند تا آیه نوشته، این 20 آیه نوشته، این 50 آیه بودشه، این 30 آیه نوشته، این 2 سوره نوشته، اون 5 سوره نوشته، تا اینکه رسیدیم در زمانی که بر مبانی خودشون در زمانی که ابوبکر، نه ابوبکر شروع کرد جمع اول، ابوبکر جمع کلی و اتفاقهم علی مصحف واحد کی بوده؟ عثمان بوده. ولی جمع قرآن در زمان ابوبکر و جمع کلی قرآن و همه رو بسوزانن الا چی؟ لذا ایشون قائل فرق میگذاره بین قرآن و بین مصحف. میگه اینی دست ما مصحفیه که عثمان درست کرده، هیچ دلیلی هم نداریم که این الفاظ الفاظ کیه؟ پیغمبر. نمیگیم کلش الفاظ نیست، ولیکن شما نمیتونید بگید لفظ اینا چیه. همون اشکالیه که اخبارین الان میکنه. شما امروز برید مراجعه کنید مجلسی آقا در جلد دوم یا سوم مرآت العقول میگه جمعش وقتی دست یک آدم غیر معصوم نباشه یقینا ما نمیتونیم اطمینان کنیم که چی حجت. پس قرآن از اعتبار ساخت. لذا ایشون معتقد آقا اینها را از هم جدا کنیم تا برسیم به مرحله تاریخیت که تاریخیت تفسیر، حالا اون بحث دیگری الان وارد نمیشه. اینم مورد دوم رفقا. مورد سوم حالا آقایون قوایا بله قوایا فی نقد العقل الدینی، چون من تمرکزم رو این ارگونه، چون خودش این بانی این تاریخیت نصه قرآنی هست. قوایا فی نقد العقل الدینی کیف نفهم الاسلام اليوم، اونجا در صفحه 285 این عبارتش میگه ينبغي ان يستيقظ المسلمون، مسلمونا باید از خواب بیدار بشن، ان يفتحوا عيونهم چشماشونو باز کنن، ان يقرأ القرآن بعيون جديدة، قرآن رو طوری بخوانن، قرائتی از قرآن غیر از اون قرائتی که چی؟ چون اونها طوری قرآن داشتن ما باید قرآن رو طوری دیگری بفهمیم. وأن يتموضعوا في عصره وبيئته. اگر قرآن رو میخوان بفهمن باید برن تجسد کنن شرایط فرهنگی زمان نزول چی بوده که بتوانن قرآن رو چی بفهمن. چرا؟ چون این قرآن برای اون تاریخ نازل شده. چرا؟ با اونها میخواد صحبت کنه یا با ما میخواد صحبت کنه؟ چی میگید؟ نمیتواند هم با اونها هم با ما صحبت کنه. ادعای اینهاست. حالا واقعا میتواند نمیتونه؟ بحث تاریخیت نص قرآنی همینه. لیکن یفهموه على حقیقته و عندئذ لا يعودون يسقطون عليه افكار عصرهم وهمومه. وقتی که نگن آقا اگر آیه قرآن خوندیم آقا علوم انسانی اینو گفته، بگید آقا قرآن اینو گفته. آقا چه ربطی داره به هم؟ چون قرآن با اون زمان داشته بوده صحبت میکنه. اینم مورد سوم. مورد چهارم آقا جونم، تاریخیت الفکر الاسلامی قراءة علمیه. الفکر الاسلامی قراءة علمیه محمد ارگون، اونجا در صفحه 220 این عبارتش که خیلی روشن میگه اذا كانت، ببخشید 212، اذا كانت قراءتي صحيحه، اگر اونی که من میگم تاریخیت نص قرآنی، واذا ما حظيت بالقبول، اگر از من را قبول کردی، فان ذلك يطرح مشكله حاسمه بالنسبه للفكر الاسلامي المعاصر. بس ما در مقابله مشكله اساسی هستیم. چیه؟ كما لا يوجد، اقصد بذلك ما يلي، اريد لقراءتي، تئوریک قراءتی که من مطرح میکنم، برداشتی که من دارم، اريد لقراءتي هذه ان تطرح مشكله لم تطرح عمليا قط بهذا الشكل من قبل الفكر الاسلامي. تا الان کسی این مشکل رو مطرح نکرده. چیه؟ الا وهي تاریخیه القران، نه تاریخیه فهم النبي یا فهم من و شما. خود قرآن چیه؟ تاریخی. تاریخیه القرآن و تاریخیه ارتباط القرآن بلحظه زمنیه. قرآن مرتبط به تاریخ زمانی معینی است. و تاریخیه معینه حيث كان العقل يمارس آلیته و عمله بطریقه معینه و محدده. لذا میگه وقتی قرآن میگه عقل، یعقلون یعقلون، خیلی اشتباه میکنید. ما باید برگردیم در اون شرایط ببینیم عقل معناش چی بوده. چه ربطی داره شما عقل یونانی هم اینجا میارید یا عقل فلسفی هم اینجا میگید؟ چه ربطی به هم داره؟ یا میگه اطلب العلم، کی گفته آقا علوم طبیعیه؟ چه ربطی به هم داره؟ چون اون برای یک شرایطی چی؟ معینی، برای یک قومی معینی داره صحبت میکنه. اینم مورد چهارم آقا. مورد پنجم آقا، تاریخیت الفکر العربی الاسلامی ارگون آقا، اونم در صفحه 221 آقا، همین عبارت ها را تأکید داره. فماذا نكتشف بخصوص خلق القيم والتعبير عنها؟ إننا نجد بشكل أساسي تمفصلا أو التحاما فريدا ما آدر هم تنيده این نص قرآنی و تجربه اجتماعی تاریخی مؤمنان اون زمان. اینها در هم چیه؟ یعنی یه دیالوگی بین این نص قرآنی با شرایط اجتماعی و فرهنگی و فکری اون زمان به وجود آمد. درست شد آقا؟ این محمد ارگون دیگه. بعد از ایشون آقا، وقتی ایشون اینا را مطرح کردن دیگه خیلی ها این رفتن. از کسانی که اول سمت رفتن آقا، طیب تزینی، این از مارکسیس های سوریه است. طیب تزینی، النص القرآنی امام اشکالیت البنیت والقراءه، اونجا در صفحه 381
عبارتش این میگه این رو باید دقت کنیم، این خیلی دقت کنید. وقد ترتب على مثل ذلك النمط من المواجهه النقديه اللاهوتيه للنص الديني الوصول الى نتيجه، این مهمترین نتیجه که ما بهش رسیدیم، ان النص القراني، دقت کنید، ان النص القراني وان كان ذا اصول الهيه مطلقه غير بشريه، اصل الشيعه غير بشريه، مطلق یا مقید؟ مطلق، قبول داریم، مشکل نداریم. بحث ما از کجا شروع میشه؟ ها؟ وقتی به زبان در میاد، وقتی به گفتار در میاد، یعنی به وجود شفوی یا به وجود کتبی داره. ببینید اقرار میکنه ها، اصولش چیه؟ الهی و چی؟ مطلق غیر بشری، چون بعدش چیه؟ اصلش چیه؟ الهیه. اما فانه همین قرآن یمثل خطابا نسبیا، اما وقتی خطاب میشه، زبان میشه، لغت میشه، چی میشه؟ نسبی میشه. چرا؟ چون خود زبان نسبیه. فانه یمثل خطابا نسبیا موجها للبشر او به تعبیر ادق لبشر، این خطاب، این آیات، این کلام، موجه لبشر ینتمون الى شعب معین و زمن تاریخی معین و حقل جغرافی معین. با اینها میخواد صحبت کن. خب باید چی؟ به زبان کی صحبت کن؟ به زبان هم. اینم اصل، اینم دومی آقا، از کسایی که خیلی اصرار دارن. سومی آقا، خوش آقا کجا شد؟ بله، یعنی چی؟ اینم بله، سومی آقا، صادق جلال العظم آقا، نقد الفکر الدینی، اونجا آقا در صفحه 28 آقا میگه درست نیست شما میخوای نص قرآنی رو بفهمید، از مناسبتهای زمانی و مکانی و شرایط تاریخی که اون قرآن توش نازل شده از هم چکار کنی؟ جداش کن. امکان نداره، در اون شرایط باید بفهم. اینم سوم. چهارم آقا، نصر حامد ابو زید، خویی از بزرگان این تئوری هست. ایشون اصرارشون بر همینه. در دو جا آقا، در کتاب مفهوم النص آقا، اینا مفهوم النص در صفحه 24، من مجبورم یه مقدار زیاد از این عبارات، چون اینجا خوب بیان کرده این مسئله زبان چطور اثر میگذاره، چی مطلق رو چکار میکنه، مقید میکنه. میگه ان الايمان بالمصدر الالهي للنص، ما قبول داریم که نص قرآنی چیه؟ مصدرش چیه؟
مطلق،
مطلق الهیه. ان الايمان بالمصدر الالهي للنص ومن ثم لا مكانية اي وجود سابق لوجود فلان امر لا يتعارض. بعباره اخرى چی آقا، چی میخوای بگی؟ میگه ان الله سبحانه وتعالى حين اوحى للرسول بالقران اختار النظام اللغوي الخاص بالمستقبل الاول، زبان اون قوم را اختیار کرده. زبان چی بود؟ زبان عربی. پس الفاظی که جعل کرده عرب زبان، برای چی جعل کرده؟
برای
مفاهیم که خودش میخواسته، برای مصادیقی که خودش میخواسته. خب وقتی اون معانی مطلق اینجا میاد چی میشه؟
مقید
میشه به همین مبانی. ببینید آقا، میگه اختار النظام، دقت کن، النظام اللغوی الخاص بالمستقبل الاول، یعنی اون قوم اون زمان، وليس اختیار اللغو اختیارا لوعاء فارغ، زبانم اینطور نیست که خالی باشه از هر معنایی. شما هر معنایی میخوای چیکارش کنی؟ ها؟ پرش کنی. هر زبانی معانی و مفاهیم و خودش رو داره یا نداره؟ پس اون زبان رو وقتی اختیار که اون معانی رو به شما میرسون. میگه وليس اختیار اللغه اختیار لوعاء فارغ وان كان هذا ما يؤكده ذلك ان اللغه اهم ادوات الجماعه في ادراك العالم وتنظيمه. اصلا لغت وضع شده برای اینکه احتیاجاتش رو تامین کنه. حالا تئوریش و تئوریهاش و مبانیش و جهان بینیش و همش با این لغت. پس قرآن هم همونیش. این یک مورد راجع بشه. مورد دوم در کتاب النص والسلطة والحقيقة نصر حامد ابو زید. این از مهمترین کتابهای نصر حامد ابو زید این کتابه. مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. در النص والسلطة صفحه دهم همین معنا را اشاره میکنه. دیگه میگه احکام قرآن، حالا دیگه همه احکام قرآن، عن المرأة ليست احکاما نهائية لأن احکام تاریخیه. پس هرچی احکام در قرآن نه در روایات آمده، میگه احکام در باره زن چیه؟ تاریخیه، مربوط به اون شرایط فرهنگی و اجتماعی. اینم سوم. وقت از اینجا آقایون دیگه، آقایون دیگه وقت ندارم بگم، وقتمون هم تموم شد. محمد عابد الجابری هم که گفتیم رفقا اگر میخوان مراجعه کنن این کتاب، ببینید یک مفصل شده بحثی بین جورج تراویشی و بین محمد عابد جابری در چیا؟ ببینید خودتون، معضلة اللغة العربية. چون مهمترین اشکالیه چیه؟ زبان عربی، قرآن به زبان عربی نازل شده. جابری ادعا میکنه چون پس همه قواعد، احکام، شرایط، جهانبینی زبان عربی اون زمان قرآن غیر از اون رو نمیتونسته بگه. ترابیشی این رو نقد میکنه. مسیحی سوریه، از سوریه قبل یه سال یا شیش ماه از دنیا رفت، دفاع میکنه آقا میگه نه قرآن اینطور نیست. خیلی جالبه، یه مسیحی دفاع میکنه. جابری آقا اشکالش اینه که بنده اونجا در مقدمه آقا، خیلی کتاب مهمی، خیلی کتاب مهمی رفقا اگر اینو مطالعه کنن، میگه اذا كانت اللغه لغه البداوه والصحراء. زبان عربی چی بوده؟
بدوی
صحراوی. بدوی صحراوی التي تتميز بالحسيه بامور محسوسه، فان العقل العربي والاسلامي سوف يكون نتاجا له. هرچی در این قوالب بیاره، چون قالب همینه، این الفاظ اینطور نیست که بی محتوا باشه. الفاظ چیه؟ همین علم لسانیاتی که الان داره میشه اینه که شما نمیتونید الفاظ رو از محتواش چیکار کنید؟ جدا کنید. و این کانت اللغه لغه الحضاره و التطور فان العقل تبعا لذلك. حالا اینا ما جابری، حسن حنفی ما مفصل آقا اینو ثابت کرده. در اینه مختصرا من براش آوردم چون خیلی کتاب داره ایشون، التراث و التجدید رفقا اگر میخواد مراجعه کن. فهمی جدعان ما خیلی جالب دیگه ایشون در کتاب فهمی جدعان اسس التقدم عند مفکری الاسلام في العالم العربی الحديث. ایشون آقا میگه مشکل حقیقت، الحقیقت و التاریخ. عنوان فصل دومشون خیلی جالبه، الحقیقت و التاریخ. میگه واقعا این حقیقت مطلق هر وقت فدا میشه. برای چی فدا میشه؟ برای تو تاریخ، وقتی وارد تاریخ میشه از اون اطلاقش چی میشه؟
میفته.
هیچ راه دیگری هم نیست ها، این دور نیست که حالا راهی باشه که شما به مطلق برسی. شما مادامی که انسان هستید، مادام زبان با این زبان، اون مطلق چی میشه؟ لذا تعبیرشون اینه، میگه وستتقمص جملة الأشكال التي يمكن أن تحل. ومن أجل هذا كان الجهد الإنساني التاريخي للعودة إلى أحضان الحقيقة. میگه انسان 1000 سال 10000 سال 20000 سال میدونه یک حقیقت مطلقی هست، هیچ کار میکنه میخواد به اون حقیقت مطلق برسه، لکن هر کاری میکنه میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. لذا ایشون تعبیرشون اینه، میگه ما یدخل فی الزمان لا یلبث ان تعتریه صروف الزمان و اقداره. اونی که وارد زمان و طبیعت و زبان بشه دیگه قوانین همین طبیعت و زمان، لأن الحقیقة تفارق عالم الانسان، حقیقت یک امر مطلقیه و تعلو على الانسان، بالاتر از انسانه، ولا يمكن لها ان تكون خالصه نقيه مطلقه اون حقیقت الا في العالم في عالم الازليه الثابت، مطلق انجاز. اما وقتی اومد پایین چی میشه؟ مقید میشه. حالا من فقط یکی دیگه، حالا این عباراتی که برای شما خوندم شما امروز اینو برید مطالعه کنید، بست تجربه نبوی نص عبارت این آقایونه، ولیکن هیچ جام نگفته مال این هاست. آقای دکتر سروش همون دیالوگایی که نصر حامد ابو زید گفته، جابری گفته، عربون گفته، همه باز همون عبارت ها.
فضل الرحمن هم داره
جایی؟ بله بله بله، من فضل الرحمن هم داره در کتابش الاسلام دیگه، من نیوردم چون این به اینجا مربوطه، والا فضل الرحمن پاکستانی هم داره، اونم داره. ایشون آقا اینها صریحا آقا در بست تجربه نبوی صفحه 19 میگه اسلام یک کتاب یا مجموعه از اقوال نیست. این تو نیست که پیغمبر آمده یک کتاب آورده، بلکه چی؟ بلکه یک حرکت تاریخی و تاریخ مجسم. حالا دقت کن، ایشون عبارتش هم پیامبر انسان است، هم تجربه او انسانی است. حالا این مربوط به تاریخیت متلقی که خود پیغمبر باشه، بحثم الان من در پیغمبر نیست، بحثم خودش در چیه؟ در خود نص قرآنیه. هم پیامبر انسان است، هم تجربه او انسانی است، حالا از اینجا محل شاهد، و هم اطرافیان او آدمیانند، این مردم با این زبان. پس قرآن چی؟ با اینها دیالوگ بخواد چکار کنه؟ برقرار کنه. از مواجهه این عناصر انسانی به تدریج آینی انسانی زاده می شود که در خور آدمیان است و پاسخ به وضع واقعی آنان است. اونان همون قومه. مفهوم دیالوگ و داد و ستد را جدی بگیرید. در دیالوگ پاسخ را در خور سؤال می دهند. سؤال های اون زمان را قرآنم اون جواب اون سؤال ها را داده، ربطی به سؤال های من نداره. دقت میکنه دیگه؟ دیگه سؤال های منی میتونه جواب بده قرآن یا نمیتونه؟ نه، چون قرآن برای اون جواب سؤال ها آمده و اساسا اون چه میگویند از جنس پاسخ است، نه از جنس القاء یک سو. اینطور نیست فقط القا کنه قرآن، قرآن کنه. حالا همین حرف رو، حالا با این دقت و تفصیل نمیگم، همین حرف رو آثارش و اشاراتش رو در کلمات میرزای محقق قمی صاحب قوانی هست. ایشون این عبارتشه، این در القوانینشه فی الاصول المتقنه. لذا ایشون میگه قرآن حجت بر کیه؟ منشوف یه همین نه، الا ما که مشافهین قرآن نیستیم. پس قرآن بر ما حجت هست یا نیست؟ الا شما با قاعده اشتراک، استصحاب، نمیده هرچی یه قاعدهی باید وارد کنی و الا قرآن منو مخاطب قرار داده یا اونا رو. خیلی این مسئله خطرناکیه آقای بود. لذا ایشون در القوانینشون عبارتشون خیلی دقت داره، گوش کنید. میگه لأن مخاطبت القرآن کان معهم، با اونها بوده نقما، والظن الحاصل للمخاطبين لأن الله تعالى أرسل رسوله وكتابه بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، درست شد؟ فكذلك والمراد بلسان القوم شيء، مقصودة لسان شيء، میگه فقط زبان نیست، نه فرهنگشون، مبانیشون، جهانبینیشون، به اونها با اونها مخواد صحبت کنه. پس شما توقع نداشتید که بگید آقا درسته یا نه، اگر اونها غلط باشه برای اون زمان. میگه والمراد بلسان القوم هو ما يفهمونه، اونها فهم میکنن. و کما ان الفهم یختلف باختلاف اللسان فكذلك یختلف باختلافی الزبون. میگه خیلی روشن. وان توافق اللسان فحجیت متفاهم المتأخرین عن زمان الخطاب يحتاج الى دلیل آخر. اگر بگید آقا من قرآن رو اینطور میفهمم، میگه دلیل دیگر میخوام، اون قرآن با اونا صحبت میکرده. شما اگر بگید بر منم حجت، شما چی میخوای؟ دلیل دیگر. دلیل اول کافی نیست، دلیل اول برای اونها. حالا این تاریخیت به معنای نص قرآنی. حالا میمونه ما تاریخیت چی داریم؟ تاریخیت متلقی قرآن اولا. کی؟ پیامبر. آیا اونم تاریخی هست یا نیست؟ اونی که بهش القا شد پیغمبرم، خودش محکوم به شرایط فرهنگی و شرایط زمانیش هست یا نیست؟ درسته اونی که بهش القا شده مطلقه، لکن اون اناء پیغمبر، اون وعاء پیغمبر چیه؟
مقید.
این تاریخیت کی میشه دیگه؟ تاریخیت متلقی وحی. وقت اینجا این بحث به وجود میاد که انشاءالله بعداً مطرح میکنیم، که اساساً انسان از نظر نه اپیستمولوژی، نه تئوری معرفت، از نظر انتولوژی، از نظر وجودی، آیا میتواند مطلق باشه یا نمیتواند؟ بحث عصمت نیست ها، میتونه وجودش در عالم طبیعت باشه و مطلق باشه یا نمیشه؟ از نظر فلسفی، از نظر عقلانی امکان داره یا نداره؟ اگر ثابت شد که انسان امکان نداره از نظر فلسفی عقلانی مطلق باشه، بحث به عصمت نداره، خب مقیده. درست حرفی که بهش داده میشه چیه؟ مطلقه، ولیکن خودش چیه؟ مقید. این دیگه باید بحث چی میشه؟ این تاریخیت خود پیامبره که آقای سروش الان داشته بود اشاره میکرد که انسانم پیامبر چیه؟ انسان و تاریخی. این غیر از که نص قرآنی چیه؟ که ایشون متاسفانه از همینا رو جدا نکرده، حالا یا متوجه نبوده یا خلط کرده. چون تاریخیت نص قرآنی غیر تاریخیت چیه؟ پیام متلقی وحی قرآن است. اینم که مقام دوم از تاریخیت. مقام سوم از تاریخیت اینه که اساساً بنده‌ای که الان میام بخوام قرآن رو بفهمم چیه؟ آیا مطلقم یا مقید؟ حالا سه چهار تا تاریخیت دیگری هست انشاءالله برای جلسات بعدی. حالا میمونه ما این تاریخیت اول رو اگر جلسه بعدی رفقا روش فکر کنن ببینن چه جوابی از این تاریخیت ما میتوانیم بدیم. الحمدلله رب العالمین.